صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. ساعت 7 صبح امروز جمعه 30 آبان ماه 1393 21 ماه نوامبر در تقویم میلادی است که با ما همراه شدید با صبحانه با خبر رادیو فردا. خوش آمدید به برنامه امروز، 60 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی برای آغاز یک روز دیگر. امروز که روز تعطیل هست با من فهیمه خضر هیدری و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا همراه هستید. سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر. اجازه بدید که در آغاز برنامه امروز این صبحانه با خبر هم مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میکردیم و برنامه در کنار هم ادامه میدیم. این شما و این حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از واشنگتن آغاز می‌کنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در نطقی تلویزیونی نظام جدید مهاجرتی آمریکا را ابلاغ کرد. اصلاح نظام مهاجرتی آمریکا که می‌تواند حدود 5 میلیون مهاجر غیرقانونی را از خطر اخراج از آمریکا برهاند، با مخالفت شدید جمهوری خواهان روبرو بوده است. آقای اوباما در نطق خود با اشاره به اینکه اخراج میلیون‌ها مهاجر از آمریکا واقع گرایانه نیست، گفت وقت آن رسیده که این مهاجران از زندگی در سایه بیرون بیایند. ساعتی پیش از نطق رئیس جمهوری آمریکا، جان بینر رئیس مجلس نمایندگان گفته بود برای اصلاح قانون ناکارآمد مهاجرت، آقای اوباما به جای همکاری با کنگره تصمیم گرفت مانند به گفته او یک پادشاه یا امپراتور بدون همکاری با کنگره کار خود را به پیش ببرد. گفتگوهای سه جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون هماهنگ کننده کشورهای 5+1 ساعتی پیش در وین پس از 2 ساعت مذاکره به پایان رسید. بنابر گزارش ها قرار است وزیران خارجه بریتانیا و فرانسه نیز برای پیوستن به این مذاکرات امروز رهسپار وین شوند. جان کری پیش از سفر به وین در پاریس با همتایان فرانسوی و سعودی خود دیدار کرده و در نشستی خبری گفته بود ما در پی دستیابی به توافق با ایران هستیم، اما نه هر توافقی، بلکه توافقی که به گفته او ضامن عدم دستیابی ایران به بمب اتمی باشد. تا 3 آذر مهلت پایانی توافقنامه موقت هسته‌ای تنها 4 روز دیگر باقی است. در واکنش به نشست دیروز شورای حکام آژانس بین‌المللی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت گزارش جدید آژانس حرف جدیدی ندارد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی به خبرگزاری مهر گفت ایران اطلاعات بیشتری به آژانس ارائه کرده، اما آژانس می‌خواهد موضوعات جدیدی مشخص شود. وی همچنین گزارش جدید آژانس را گزارشی کوتاه خواند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز در سخنرانی خود در نشست شورای حکام آژانس یک بار دیگر تأکید کرد که ایران به سوال‌ها در مورد تحقیقات مشکوک اتمی پاسخ نداده است. بنابر اعلام سازمان ملل، از آغاز بحران اوکراین تا کنون بیش از 4300 تن در این کشور کشته شدند. جیانی ماگازنی رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل در اروپا، آمریکا و آسیای مرکزی دیروز در نشستی خبری گفت تنها ظرف 2 ماهی که از امضای توافقنامه آتش‌بس بین دو طرف می‌گذرد، حدود 1000 نفر یعنی روزانه 13 نفر در اوکراین کشته شدند. از سوی دیگر شب گذشته جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار و گفتگو با مقام‌های اوکراین وارد کیف شد. آقای بایدن که امروز با پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین دیدار خواهد کرد، قرار است افزایش کمک‌های غیر تسلیحاتی آمریکا به کیف را نیز اعلان کند. کشورهای غربی روسیه را متهم به ارسال سلاح به جدای طلبان اوکراین می‌کنند، اما روسیه این اتهام را نمیپذیرد. و سرانجام اینکه موج جدید بوران و بارش سنگین برف در مناطق غربی ایالت نیویورک آمریکا ادامه دارد و شمار تلفات به 10 کشته رسیده است. خانم ایدری،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا چه خبر هست و مراد ویسی تهیه کننده این برنامه براتون چه ها چیده. پیوستن جان کری وزیر خارجه آمریکا به مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین. مسئولان در ایران از موجودی 70 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی خبر می‌دهند. نگاهی به کیوسک مطبوعات، هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌های تازه و امروز جمعه پیکر غلام حسین مظلومی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، از محل ورزشگاه شیرودی تشریح می شود. با ما همراه هستید. در طول این برنامه زنده میتونید که برای ما پیامک بفرستید به این شماره 00420603-0387-4150. شما هم تو میتونید در طول برنامه مثل 24 ساعت شبانه روز به فیسبوک مراجعه کنید و صفحه رادیو فردا در فیسبوک رو ببینید. خبرها اونجا هر دقیقه به روز میشه و میتونید برای ما کامنت هم بگذارید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک از سه‌شنبه گذشته در وین پایتخت اتریش در حال برگزاری است. خبرنگار نظامی رادیو فردا به وین، هانا کاویانی، با ما همراه است در این صبحانه با خبر تا نگاه بکنیم به آنچه که گذشته و آنچه که پیش روز در جریان این مذاکرات. هانا سلام و خوش آمدی به صبحانه با خبر امروز.
من هم سلام میکنم به تو فهیمه و به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر.
حالا شروع بکنیم گفتگومون رو از سفر آقای کری پیش از این در پاریس بود، مذاکراتی اونجا داشت و بعد هم به وین آمده و به محض ورود به وین دیدارهای خودش رو آغاز کرده. دیدار دو ساعته با کاترین اشتون و آقای ظریف داشته جان کری. برای ما بگو از این دیدار چه خبرهایی به دست شما رسید که اونجا حضور دارید؟
برای دیدار دو ساعته وزرای خارجه ایران و آمریکا با حضور کاترین اشتون پشت درهای بسته انجام شد. تا ساعت حدود 11 شب به وقت وین ادامه داشت و به تبع آقای کری پیش از اون که وارد این اتاق مذاکره بشه با گروه مذاکره کننده آمریکایی سخن تبادل نظر کرد و سخن گفت و پس از اون بود که بر سر میز مذاکره با محمد جواد ظریف و کاترین اشتون نشست. پیش از این دیدار و این سفر وزیر خارجه آمریکا، او در پاریس بود صبح روز پنج شنبه با وزیر خارجه عربستان سعودی سعود الفیصل در پاریس دیدار کرد و پس از اون صحبتهایی رو با همتای فرانسوی خودش داشت برای دومین بار در دو هفته اخیر. صحبتهایی که آقای کری پس از این دیدارها در پاریس مطرح کرد مد نظر بسیاری اینجا قرار گرفت، از این جهت که او بار دیگه تاکید کرد و بسیار محکم تاکید کرد که طرفین به تمدید مذاکرات فعلا فکر نمی کنند و اگر در ساعت آخر، در ساعت آخر روز سوم آذر که مهلت مذاکره است، به این نتیجه برسند که باید به گزینه‌های دیگری فکر بکنند، اون وقت هستش که این گزینه‌ها رو بر روی میز میارند. اما اون چیزی که مشخص هست اینه که ایران و پنج به علاوه یک همچنان برای دستیابی به توافق تا روز سوم آذر تلاش میکنند. در این حال در پاریس تاکید شد که همچنان فاصله نظرها وجود داره، اما یه توافقی که جامعه جهانی بتونه مطمئن بشه که برنامه هسته ایران ماهیت صلح‌آمیز داره و از اون طرف ایران بتونه از تحریم‌های بین‌المللی نجات پیدا بکنه، همچنان تلاش می‌کنند و سعی خودشون رو می‌کنند که به نتیجه برسن. از همین جهت هم وزیر خارجه آمریکا با آمدن خودش مذاکرات رو حساس‌تر کرد و اهمیت بیشتری به اون بخشیده.
حالا گفتی که با آمدن آقای کری مذاکرات حساس تر شده، خبرهای هم هست مبنی بر این که بقیه وزرای امور خارجه هم دارن سفر میکنن به وین و راهی وین خواهند شد. این موضوع چطور، آیا اثری گذاشته در فضای عمومی در وین و مذاکرات به طور کلی؟
به هر حال ما میدونیم که مذاکرات به حساس ترین مرحله خودش رسیده، از این جهت که تنها 4 روز فرصت دارن مذاکره کنندگان برای اینکه اگر میخوان به نتیجه نهایی برسن تلاش خودشون رو بکنن. وزرای خارجه پنج به علاوه یک گفته بودند که در صورتی که مذاکرات به مرحله‌ای برسه که نیاز به حضور اونها هست، چه اینکه توافق حاصل بشه یا اینکه اونها برای تلاش آخر برای توافق حاضر باشن برنامه خودشون رو خالی نگه میدارن که به وین بیان. صحبت از آمدن فیلیپ هامند وزیر خارجه بریتانیا و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در روز جمعه به وین هست. میدونیم که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه قرار هستش که امروز در مسکو دیداری داشته باشه با وزیر خارجه عربستان سعودی و همچنان خبری نیست مثلا از اینکه دقیقاً آیا وزیر خارجه چین به طور مثال آیا خواهد آمد به وین یا خیر. برخی خبرها حاکی از این هستش که شاید دوشنبه به این مذاکرات بپیونده. والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان هم اونطوری که گفته شده در آفریقا به سر میبره و اگر که قرار باشه به این مذاکرات بپیونده زودتر از روز شنبه نخواهد بود. اون چیزی که مشخص اینه که حضور این وزرای خارجه یک نوع فشار آوردن یا یک نوع نشان دادن اون اراده سیاسیه برای دستیابی به توافق و در این حال حل کردن اختلافات و رفع فواصل روی کرد ها.
از اراده برای دستیابی به توافق گفتی و همطور از اظهارات آقای کری که به هر حال صحبت آقای کری مبنی بر این بوده که فعلا صحبت از تمدید مذاکرات نیست، اما این هم گزینه است که مطرح این روزها به خصوص با توجه به اینکه نزدیک میشیم به سوم آذر ماه و ضرب العجل دستیابی به توافق، در مورد تمدید احتمالی و شرایطی که این تمدید میتونه داشته باشه یا گزینه‌های دیگه‌ای که ممکنه تا سوم آذر ماه پیش رو باشه، آیا اونجا نکته خاصی شنیدی هانا؟
یک چیزی که مشخصه اینه که خیلی سعی میکنن که بگن ما درباره تمدید صحبت نمیکنیم. یکی از دلایل اون این میتونه باشه که توافق اولیه ژنو که نوامبر سال گذشته به دست اومد روز سوم آذر 24 نوامبر به پایان میرسه، یعنی طرفین مبنای حقوقی نخواهند داشت عملا اگر که بخوایم از لحاظ حقوقی نگاه بکنیم به این موضوع، اینکه نمیدونن آیا روز سه‌شنبه هفته آینده 25 نوامبر چه اقداماتی باید انجام بدن، اینکه بر مبنای اون توافقی که کردن اگر به نتیجه نرسند و توافق جامع و نهایی به دست نیاد روز 25 نوامبر همه چیز میتونه به روز اول پیش از مذاکرات عملا بازگرده. اما اون چیزی که مشخصه و اون چیزی که ما اینجا بسیار میشنویم این هستش که طرفین نمیخوان هیچ به اون روز پیش از توافق ژنو بازگردن و میخوان که تلاش خودشون رو بکنن تا به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنن. سناریویی که مطرح هست اینه که شاید اون توافق جامع و نهایی به دست نیاد، اما طرفین بتونن بر روی کلیاتی نظرهاشون رو به همدیگه نزدیک کنن و پس از اون مدتی رو صرف این بکنن که درباره جزئیات به نتیجه برسن، اگرچه و اینها گمان زنیست و باید منتظر سوم آذر بود.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، محل مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک. در بخش از برنامه صدای خوب شما آماده پخش است، بریم با هم تلفن های شما رو بشنویم.
این موضوع به توافق نرسیدن بهتر از توافق بده رو ایران باید بگه، نه طرف مقابل. ایران بوده که در تمام این چند سال بیگناه و مظلومانه مورد تحریم قرار گرفته بدون اینکه هیچ سندی داشته باشن که سازمان ایران انرژی هسته‌ایش به سمت بمب رفت، در صورتی که کشورهای زیادی مثل پاکستان، هند، اسرائیل و خیلی دیگه بمب دارن و هیچ کدوم هنوز تحریم هم نشدن. امیدوارم که ایران در مذاکرات خیلی باهوش عمل بکنه و به هر خواسته یه طرف غرب تن نده.
آقا این چه حقیه؟ میگن حق ملت، حق ملت، کدوم حق ملت؟ اصلا ما بالاخره این حق نخواستیم. اینا میخوان بمب اتم بسازن و قدرت خودشون افزایش بدن، ما داریم از گشنگی میمیریم. بمب اتم که به رفاه و آسایش نمیشه برای ملت، ما این حق نخواستیم. ملت نو میخوان، رفاه میخوان، آسایش میخوان. حق ملت یعنی چی؟ حق خودشون، برای خودشون دفاع میکنن.
وقت زیادی برای اوباما نمونده ولی در این حال تلاش میکنه یه امتیازی رو به دست بیاره.
من میخواستم یه جمله به این آقای خامنه‌ای بگم. بابا این آخر عمری لااقل دست از سر مردم ایران برداره و بذاری مردم ایران راحت زندگیشونو کنن. انقدر شجاعت داشته باش که این کارو بکنه و یه اسم خوبی برای این اقدامش توی تاریخ براش ثبت بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صندوق توسعه ملی و دارایی موجود در این صندوق موضوعی است که امروز در گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر به اون می‌پردازیم. همراه ما فریدون خاوند هست، اقتصاددان که از پاریس با این برنامه همراهی می‌کنه. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم حیدری، سلام بر شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
سپاسگزارم. آقای خاوند، اینطور که قائم مقام صندوق توسعه ملی دیروز اعلام کرده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، ایشون اعلام کرده است که 70 میلیارد دلار دارایی موجود هست در صندوق توسعه ملی. اولین سوالی که پیش میاد این هست که آیا واقعا این دارایی در داخل صندوق ملی، توسعه ملی در داخل کشور وجود داره یا این یک مسئله اعتباری است؟ و بعد اینکه چنین دارایی چقدر میتونه کمک کنه به کشور در برابر به حال اتفاقات غیر منتظره مثل همین کاهش جهانی بهای نفت؟
برای پاسخگویی به این دو پرسش باید اول اشاره مختصری بکنم به ماهیت صندوق توسعه ملی و نقش اون. کشورهای صادرکننده نفت با نوسانات مدام قیمت این کالا روبرو هستند و برای مقابله با این نوسان‌ها بهترین تصمیم این هست که در بحبوحه رونق بازار نفت بخشی از درآمد مازاد خودشون رو ذخیره بکنن تا موقع رکود بازار دچار مشکل کمبود ارز نشن. به همین دلیل بود که ایران در سال 1379 حساب ذخیره ارزی رو به وجود آورد. متاسفانه این حساب به سرنوشت غم‌انگیزی دچار شد، دارایی‌هاش به وسیله دولت خرج شد. برای بیرون آمدن از این تجربه تلخ بر اساس برنامه پنجم در سال 1389 قرار شد نهاد تازه‌ای به وجود بیاد به نام صندوق توسعه ملی با نظارت دقیق‌تر و هدف‌های مشخص‌تر. حالا گویا اونطوری که قائم مقام صندوق توسعه ملی اعلام کرده، موجودی این صندوق 70 میلیارد دلاره. حالا ببینیم که آیا این موجودی واقعا وجود داره یا اینکه بر اساس ارزیابی‌های مربوط به صادرات ایران و دارایی‌هایی که در خارج بلوکه شده این ارزیابی انجام گرفته. آقای حسینی به این نکته اشاره‌ای نکرده، ولی حتی اگر موجودی این صندوق 70 میلیارد دلار باشه، بسیار ناچیز این موجودی هم در مقایسه با صدها میلیارد دلاری که ایران طی سالهای پیش از تحریم اخیر از محل نفت به دست آورده، هم در رابطه با نیازمندی‌های عظیم یک کشور 78 میلیون نفری، و به خصوص اگر این موجودی رو مقایسه بکنیم با آنچه سایر کشورهای صادرکننده نفت کنار گذاشتن در صندوق‌هاشون.
آقای خاوند، گفتید که به نظرتون مبلغ ناچیزی است و اشاره کردید به موجودی سایر کشورهای صادرکننده نفت. وضعیت صندوق توسعه ملی یا چیزی مشابه این در این کشورها چگونه است؟ چقدر موجودی میشه گفت اونها دارن؟
مهمترین صندوق در بین کشورهای صادرکننده نفت متعلق است به نروژ با نزدیک به 950 میلیارد دلار ذخیره که تبدیل شده به منبع عظیم ثروت برای مردم این کشور. در صندوق‌های کشورهای عرب خلیج فارس حدود 2000 میلیارد دلار موجودی است. این کشورها ثابت کردند که میتونند درآمد حاصل از طلای سیاه رو تبدیل بکنن به سرچشمه زاینده درآمدهای تازه و به خصوص منافع نسل‌های آینده رو در نظر بگیرن.
خب ما اشاره کردیم به اینکه صندوق توسعه ملی میتونه در برابر اتفاقات غیر منتظره مثل کاهش قیمت نفت به هر حال چاره ساز باشه، اما از اون طرف خود کاهش قیمت جهانی نفت چقدر میتونه که تهدید بکنه صندوق ملی توسعه رو؟
طبعا اگر بحران بازار جهانی نفت یک دوره طولانی ادامه پیدا بکنه، شاید بعضی از کشورهای نفتخیز مجبور بشن بخشی از دارایی‌های موجود در این صندوق‌ها رو مورد استفاده قرار بدن. در ایران هم در صورت اینکه تحریم‌ها ادامه پیدا بکنه و رکود بازار هم ادامه پیدا بکنه چاره ای نیست جز استفاده از موجودی صندوق توسعه ملی. اگر چنین وضعیتی پیش بیاد، موجودی این صندوق به دلیل ناچیز بودن خیلی زود ته میکشه و طبعا باید فکر دیگری کرد.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان با صبحانه با خبر امروز همراه بودید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
نمیخوامش بخورم.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منجا؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
صبح روز جمعه هم به کیوسک مطبوعات سر میزنیم مثل هر روز در صبحانه با خبر، با این تفاوت که نگاهی میکنیم به هفتنامه ها و ماهنامه های تازه در تهران. روزنامه امروز منتشر نمیشه در روز تعطیل. همراه ما شهرام رفیزاده هست، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیزاده سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر. اگه موافق باشید با هفتنامه صدا آغاز میکنیم.
سلام و صبح شما بخیر. بله، هفته‌نامه صدا در این شماره عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و تیتر تصمیم اوباما اشاره است به بخشی از این هفته‌نامه که درباره پرونده مذاکرات هسته‌ای و مذاکرات ایران و آمریکا در اون برخی از صاحب نظران یا کارشناسان ایرانی حرف زدن. البته هفته نامه صدا در بخش دیگری از این هفته نامه در این شماره گفتگوی داره با آقای بهروز گرانپایه درباره این که روزنامه ها در دوره گسترش اینترنت در ایران چه وضعیتی دارن، آینده مجلس شورای اسلامی و همچنین ریاست مجلس خبرگان رهبری هم دو گفتگو هست که با آقای داوود سلیمانی و علی مطهری این هفته نامه انجام داده و آقای داوود سلیمانی پیشبینی کرده که مجلس آینده مجلسی خواهد بود که فضای امنیتی در اون شکسته خواهد شد. یک بخش هم داره ویژه تغییر رئیس سازمان صدا و سیما.
بسیار خوب، نگاهیم بکنیم به ماهنامه خبر تحلیلی مثلث. خیلی از هفته‌نامه ها ماهنامه ها روی جلدشون رو از مذاکرات هسته‌ای و سرنوشت مذاکرات انتخاب کردن. مثلث هم به این موضوع پرداخته و همینطور پرونده و گزارشی داره در مورد اینکه جانشین آقای زرقامی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کیست و چه کارنامه‌ای داره.
بله، مثلث در این شماره موضوع اصلی خودش رو مذاکرات در مسقط در عمان و همچنین جدال در پایتخت ها قرار داده، یعنی بررسی کرده افزایش مخالفت های داخلی در ایران و آمریکا با توافق جامعه هسته‌ای رو. بخش های دیگری هم داره، همون بخشی که مربوط است به رئیس جدید صدا و سیما با عنوان از سعادت آباد به جامع جم، مروری کرده به زندگی و زندگی سیاسی و فرهنگی رئیس جدید سازمان صدا و سیما. علاوه بر این یک گزارش هم داره درباره اینکه وزارت علوم چرا آقای روحانی اصرار داره که یک چهره نزدیک به اصلاح طلب در صدرش قرار بگیره.
خب نگاه بکنیم به اندیشه پویا. آقای رفیزاده در 21مین شمارش کار بسیار جالبی کرده. اندیشه پویا یا 35 سال بعد از گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران گفتگوی ترتیب داده به میان یک دانشجوی سابق و یکی از کسانی که گروگان گرفته شده بود در سفارت آمریکا. شما توضیح بیشتر بدید.
بله، اندیشه پویا در شماره 21 خودش گفتگوی اسکایپی میان آقای ابراهیم اصغرزاده که از دانشجویان پیرو و خط امام و از اشغال کنندگان سفارت آمریکا بوده ترتیب داده با آقای جان لیمبرت که در اون زمان یکی از دیپلمات‌های آمریکایی بوده و در سفارت به گروگان گرفته شده. دیالوگ یا بخشی از گفتگوی این دو نفر خیلی جالب هست که در اندیشه پویا منتشر شده. اندیشه پویا از آقای ابراهیم اسخرزاده پرسیدی که آیا شما آقای جان لیمبرت رو به خاطر میارید؟ ایشون گفته که من خاطره خاصی از ایشون ندارم. همین سوال رو از آقای لیمبرت پرسیده و ایشون گفته که من در دوران گروگانگیری چشمام بسته بود، اما نمیدونم که آقای ابراهیم اسخرزاده جزو همون کسانی بود که در روزهای اول اسلحه گذاشت بر سر من و من رو تهدید کرد، یا اینکه جزو کسانی است که بعداً برای ما اعدام نمایشی ترتیب دادن و من رو در ساعت 2 بامداد در یکی از روزهای گروگانگیری که ایشون گروگان بوده به شکل نمایشی ترسوندن و خواستن اعدام بکنن.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، بار دیگه به شما میپیوندیم. حالا وقت ورزش هست، این دقیقه در صبحانه با خبر به جهان پرشور ورزش سر میزنیم، با حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس ورزشی همراه خواهیم بود.
هفته 15 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با 1 مسابقه آغاز شد و نفت مسجد سلیمان 10 نفره ملوان انزلی را شکست داد. دیدار دو تیم در مسجد سلیمان برگزار شد و نفت مسجد سلیمان که از دقیقه 8 با اخراج رضا حیدری بازیکن خود روبرو شد، 82 دقیقه 10 نفره به بازی ادامه داد و 3-2 به پیروزی رسید. ولی هر دو تیم همچنان در پایین جدول و در منطقه قرمز قرار دارند. 3 بازی دیگر از هفته 15 لیگ برتر امروز برگزار می شود. در کرج سایپا مقابل سپاهان و در تهران پیکان با استقلال خوزستان بازی دارد و نفت تهران پذیرای تراکتورسازی تبریز است. در گزارشی در تلویزیون جمهوری اسلامی گروهی از کارشناسان این بازی را مهمترین بازی هفته خواندند. علیرضا منصوریان سرمربی نفت تهران نیز معتقد است اگر سایه داربی پایتخت یعنی بازی استقلال پرسپولیس بر سر هفته 15 نمی افتاد، دیدار نفت تراکتور بهترین بازی هفته به حساب می آمد.
شاید اگر فضای دربی 2 آذر نبود شاید بهترین بازی لیگ می شد و بهترین بازی هفته بازی تراکتور سازی با نفت بود.
و رسول خطیبی سرمربی تراکتور هم در فکر 3 امتیاز به بازی است.
انشالله بتونیم با یه امتیاز کامل که همون 3 امتیاز بیان بیرون و کارمون رو توی نیم فصل اول تمام کنیم.
تراکتور سازی با 28 امتیاز در سطح جدول ایستاده و نفت تهران با 24 امتیاز 4 است. بقیه بازی‌های هفته 15 لیگ برتر فردا و پس فردا برگزار می‌شود. از جمله پرسپولیس استقلال یک شنبه. مراسم تشییع پیکر غلام حسین مظلومی ستاره اسبق تیم ملی فوتبال ایران ساعت 9 بامداد امروز در ورزشگاه شیرودی امجدیه سابق برگزار می‌شود. غلام حسین مظلومی قبل از انقلاب بهترین گلزن تیم ملی فوتبال ایران بود. وی به علت بیماری سرطان در سن 64 سالگی در تهران درگذشت. در هفته 4 لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران تیم مهرام تهران با پیروزی 82-71 در اصفهان مقابل تیم پومینای اصفهان در صدر جدول قرار گرفت. دانشگاه آزاد با وجود شکست با اختلاف 1 امتیاز 71-72 در قزوین مقابل تیم 7 الماس در مکان دوم است. مسابقات کشتی قهرمانی کشور در بابل نخستین روز خود را پشت سر گذاشت و قهرمانان کشور در 4 وزن مشخص شدند که عبارتند از یونس سرمستی از آذربایجان شرقی و محمد مهدی یگانه، مرتضی رضایی و ابازر اسلامی هر 3 از مازندران. رقابت‌های 4 وزن دوم امروز برگزار می‌شود. و مسابقات فوتبال 8 جانبه کشورهای عرب منطقه خلیج فارس در ریاض پایتخت عربستان دیشب مرحله گروهی خود را با 2 بازی پایان داد و به نیمه نهایی رسید. در این 2 بازی تیم ملی فوتبال عمان با 5 گل کویت را در هم کوبید و امارات متحده عربی با 2 گل عراق را پشت سر گذاشت. گل‌هایی که به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس هر 2 در نیمه دوم توسط علی مبخوت مهاجم اماراتی وارد دروازه عراق شد.
گل 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 علی مبخوت 2 العراق الامارات 0 العراق.
به این ترتیب عراق و کویت حذف شده و به بحرین و یمن پیوستند. عمان و امارات به نیمه نهایی رسیدند تا به ترتیب با قطر و عربستان پیکار داشته باشند. 3 تیم امارات، قطر و بحرین در جام ملت‌های آسیا که 50 روز دیگر در استرالیا آغاز می‌شود با ایران همگروه هست.
حالا بعد از خبرهای ورزشی رسید ساعت 7:30 صبح به وقت خوب شما که از ایران ما رو دنبال میکنید، وارد بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا میشیم. در این بخش هم در آغاز این بخش مرور میکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. همکارم حسن جعفری به استودیو صبحانه با خبر بازگشته.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در نطقی تلویزیونی راهبرد دولتش را برای اصلاح قوانین گسترده مهاجرتی ابلاغ کرد. گفتگوهای سه‌جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون هماهنگ کننده کشورهای 5+1 ساعتی پیش در وین پس از 2 ساعت مذاکره به پایان رسید. دو عضو ارشد کنگره آمریکا میگویند هر گونه توافق احتمالی با ایران باید همه راه‌ها برای دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را مسدود کند و به تعطیل شدن غنی‌سازی اورانیوم در ایران منتهی شود. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران هنوز توضیحی در مورد تحقیقات مشکوکش ارائه نکرده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گزارش جدید آژانس را حاوی همان مسائل گزارش قبلی خواند و گفت ایران اطلاعات بیشتری به آژانس داده است. بنابر اعلام سازمان ملل متحد از زمان آغاز بحران در اوکراین تاکنون بیش از 4300 تن در این کشور کشته شدند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا برای گفتگو با مقام‌های اوکراین شب گذشته وارد کیف شد. موج جدید بوران و بارش سنگین برف در مناطق غربی ایالت نیویورک آمریکا همچنان ادامه دارد و شمار تلفات به 10 کشته رسیده است. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی میگوید قیمت دارو در ایران 25% کاهش یافته است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید بیش از 700 هزار ایرانی برای شرکت در مراسم امسال 40 رهسپار شهر کربلا در عراق میشوند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ایران در مذاکرات هسته‌ای مدام همکاری میکند، اما به گفته او طرف مقابل حرفهای کلفتر میزند. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز در پاریس با همتایان فرانسوی و سعودی خود دیدار و درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد و سرانجامی که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید دستگاه‌های امنیتی به سرنخ‌هایی در ارتباط با اسیدپاشی‌های اصفهان رسیدند. خانم دریم
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. در خبرها هم شنیدید که این روزها آخرین دور از مذاکرات هسته ایران و قدرت‌های جهانی در وین در حال برگزاری است. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده است که ایران هیچ نوع بازرسی ویژه‌ای از سایت‌های خود را نخواهد پذیرفت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً در گزارشی گفته است که ایران از اجرای پروتکلی که امکان بازرسی‌های سرزده از تأسیسات اتمی را فراهم می‌کند سر باز زده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه چهارشنبه 28 آبان در یک گفتگوی تلویزیونی که از شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی پخش شد به بیان آخرین شرایط و وضعیت توان هسته‌ای ایران پرداخت و گفت که این کشور 2.5 سال است که پروتکل الحاقی را اجرا کرده و هیچ نوع بازرسی ویژه را از تأسیسات هسته‌ایش نمی‌پذیرد.
میگوییم که عضو آژانس هستیم، قرارداد پادمان رو هم امضا کردیم، موافقت نامه پادمان. علاوه بر اون ما 2.5 سال پروتکل الحاقی رو هم عمل کردیم، اجرا کردیم. برای چی بایستی برای ما قواعد ویژه‌ای بگذارن؟ لذا هیچ نوع بازرسی که ویژه باشد برای ما در امر بازرسی های سایت های هسته‌ایمون رو نمیپذیریم.
سخنان آقای صالحی در حالی بیان شده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود گفته است که ایران از اجرای پروتکلی که امکان بازرسی‌های سرزده از تأسیسات اتمی این کشور را فراهم می‌کند سر باز زده است. بر پایه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که در دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران امضا شد، بازرسان آژانس مجاز خواهند شد هر زمانی که لازم می‌دانند از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی کنند، اما این پروتکل هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. علی اکبر صالحی همچنین ضمن تکذیب انتقال سوخت هسته‌ای از ایران به روسیه از امضای پروتکلی میان دو کشور خبر داد که در صورت نهایی شدن روسیه در خاک ایران سوخت اتمی تولید خواهد کرد.
برای نیروگاه‌های جدید ما یک پروتکل جدیدی امضا کردیم جای تشکر و تقدیر داره واقعا از روسا. خیلی وقت گرفت ولی بالاخره پذیرفتن که با ما در ساخت سوخت به صورت مشارکتی کمک بکنن.
در سرزمین ایران؟
در ایران، بله، در ایران، در ایران در ساخت سوخت به ما کمک بکنن.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز دوشنبه 12 آبان در گزارشی خبر داده بود که ایران در توافقی موقتی پذیرفته است که بخش اعظم اورانیوم غنی شده خود را به خاک روسیه انتقال دهد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هر گونه انتقال اورانیوم به خارج از کشور و از جمله روسیه را رد کرد و این خبر را شایعه خواند.
شایعاتی هست که مثلا ایران در ارتباط با انتقال سوخت خودش به خارج از کشور مثلا موافقت کرده یا داره مذاکره میکنه. اصلا همچین چیزی نیست که خب قرص سوختی که ما تو ایران داریم تولید میکنیم حالا بفرستیمش خارج که بزنن تو لوله، خب همین لوله هاش هم اینجا درست میکنیم.
تابستان امسال بود که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در بحبوحه گفتگوهای هسته‌ای از نیاز ایران در غنی سازی اورانیوم تا سقف 190 هزار سو سخن گفت و با هر گونه کاهش ظرفیت در تعداد سانتریفیوژهای ایران مخالفت کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز با اشاره به قراردادهای جدید با روسیه برای ساخت دو نیروگاه اتمی دیگر در ایران، وی نیز از نیاز این کشور به 190 هزار سو در غنی‌سازی اورانیوم سخن گفت.
ما اومدیم اینجا باز یه پیشنهادی دادیم، گفتیم ما حاضریم نگرانی شما رو رفع بکنیم. یه بارم ما اینو اعلام کردیم، پیشنهاد پلکانیست که ما بالاخره بعد از 8 سال باید به یک آستانه‌ای برسیم که تأمین حداقل احتیاجات سوختی خودمون رو داشته باشیم. این رو مقام معظم رهبری هم فرمودن که همون 190 هزار سو هست.
سخنان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره ابعاد برنامه هسته‌ای این کشور در حالی است که دهمین و آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 هم اکنون در وین پایتخت اتریش در جریان است و دو طرف برای رسیدن به یک توافق جامع اتمی تا روز دوشنبه 3 آذر برابر با 24 نوامبر مهلت تعیین کردند.
رضا جمالی بود که گزارش میداد. به مسائل اجتماعی داخل ایران نگاهی میکنیم. هوای تهران در چند روز اخیر بار دیگر آلوده است و به مدیران مدارس گفته شده که دانش آموزان را برای ساعت ورزش به خارج از کلاس ها نفرستند. با این حال همزمان مقامات وزارت نفت و سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام میکنند که آلودگی این بار پایتخت ایران ربطی به بنزین مصرفی در تهران ندارد. محمد زنقا میگزارش میدهد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران که در یکی از برنامه‌های تلویزیون دولتی ایران حضور پیدا کرده بود، گوشه چشمی هم به بحث بنزین داشت. بنزینی که این روزها و در شرایطی که تهران بار دیگر هوایی ناسالم را تجربه می‌کند، خبرساز است. او توزیع بنزین یورو 4 در کلان شهرها را خواسته و اصرار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران دانسته و گفته است توزیع این بنزین در کلان شهرها با سختی‌های فراوان همراه است و حال اگر در این میان برخی معتقدند بنزین یورو 4 با بنزین یورو 2 یا بنزین‌های غیر استاندارد تفاوتی ندارد، رئیس سازمان محیط زیست را توجیه و راضی کنند. به اعتقاد وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در این شرایط وزارت نفت هم به راحتی میتواند هر بنزینی که میخواهد به تولید برساند. این اظهارات در حالی بیان میشود که 25 آبان ماه روزنامه وطن امروز نزدیک به طیف هواداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در گزارشی با عنوان سلام خانم ابتکار نوشته بود که هوای نفسگیر این روزهای پایتخت ادعاهای به نوشته گزارشگر این روزنامه مسئولان دولتی درباره پاک بودن بنزین وارداتی و آلوده بودن بنزین داخلی را دود کرد. در حالی که معصومه ابتکار باید در روزهای آینده برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با آلودگی هوا به مجلس برود، اسماعیل کهرم مشاور خانم ابتکار به خبرگزاری تسنیم گفته است که آلودگی فعلی هوای تهران به دلیل آلودگی بنزین نیست. 26 آبان ماه هم وحید حسینی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران دلیل قرار گرفتن پایتخت در شرایط هوایی ناسالم را بالا رفتن شاخص ذرات معلق خطرناک اعلام کرده بود. اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم به خبرگزاری تسنیم گفته است وقتی هوای سرد حاکم می شود به دلیل دود 2,800,000 اتومبیل و موتورسیکلت ذرات معلق بالای لایه هوای سرد قرار گرفته و شاهد وارونگی دما می شویم. او آلودگی این روزهای هوای تهران را مربوط به ذرات معلق دانسته و ارتباط آن با آلودگی سوخت را رد کرده است. در چنین شرایطی به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر موضع کاملا حرفه‌ای وزارت نفت علاوه بر بنزین، عواملی مانند تعداد خودروها، استاندارد آنها و گازوئیل را در آلودگی هوا مؤثر اعلام کرده است. اخبار مربوط به وارونگی هوای پایتخت و هشدارها برای گروه‌های سنی حساس در حالی منتشر می‌شود که برخی متخصصان ایرانی معتقدند که تهرانی‌ها بیشتر از ساکنان شهرهای دیگر در مرز خطر ابتلا به سرطان قرار دارند، چرا که به گفته مجید ابهری آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری 95% از روزهای سال هوای آلوده تنفس می کنند، کم تحرک هستند و غذاهای آماده مصرف می کنند.
صبح روز جمعه نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر و بیش از همه به هنرهای تجسمی میپردازیم. همراه ما فرج سرکوهی هست. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ایلی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون. امیدوارم که جمعه بسیار خوبی داشته باشن، به خصوص که در ایران جمعه ها تعطیل هست و آدم میتونه ساعتی رو در فضاهای فرهنگی بگذرونه که بسیار از نمایشگاه ها هم امروز افتتاح میشن.
بله، همونطور که گفتید خیلی از نمایشگاه ها جمعه ها افتتاح میشه. اساسا هم است که قراردادی بین جمعه ها و هنرهای تجسمی در ایران هست آقای سرکوهی. حالا ولی هنرهای تبسمی عنوان نمایشگاهی است که کامبیز درمبخش کاریکاتوریست برجسته ایرانی که نیاز به معرفی نداره امروز افتتاح میکنه. برای ما از این نمایشگاه بفهمید.
خب ما هممون با اصطلاح هنرهای تجسمی آشنا هستیم. هنرهای تجسمی به مجموعه به اصطلاح نقاشی و گرافیک و دیگر هنرهای خطاطی و خوشنویسی و غیره میگن. و حالا وقتی صحبت از هنرهای تجسمی است، در واقع آقای درنبخش هم یکی از خلاق‌ترین چهره‌های هنرهای تجسمی ایران هستن، یعنی چون یکی از کاریکاتوریست‌هایی هستن که هم در ایران مطرح هم در جهان مطرح. آثار ایشون از حدود 66 سال هست یا بیشتر از این که با مطبوعات هم کاری میکنن. آثارشون در نشریات ایران چاپ شده، در نشریات معتبر خارجی چاپ شده، نمایشگاه‌های بسیار مهمی داشتن در گالری‌های بسیار معتبر اروپایی و آثارشون در بعضی از موزه‌های مهم هم حفظ میشه. بنابراین یکی از چهره‌های بزرگ هنرهای تجسمی هستن. چندین کتاب هم منتشر کردن، مثل بدون شر، دفتر خاطرات فرشته‌ها، سمفونی خطوط، میازار مورگی دانکش است و دنیا خانه من است. حالا وقتی صحبت از هنرهای تجسمی میشه، معمولا کاریکاتوریست‌های مثل آقای درنبخش دیگران رو دستمایه خلق آثار خودشون قرار میدن، یعنی یک طنز عمیقی رو درباره موضوعات مختلف به اصطلاح خلق میکنن. حالا این بار خود هنرهای تجسمی موضوع طنز آقای درنبخش قرار گرفته، بنابراین نمایشگاه ایشون هم از اسمش هنرهای تبسمی. این نمایشگاه امروز همونطور که شما گفتین در گالری سیون افتتاح میشه، تا 12 آذر ماه ادامه پیدا خواهد کرد و موضوعش هم مشخصش هنر و هنرمند و اقتصاد و هنر، که 30 اثر از آقای درنبخش در این نمایشگاه وجود داره و خیلی خوب هست که آدم‌ها برن ببینن. هم با یکی از جلوه‌های خوب هنرهای تجسمی و تبسمی آشنا میشن و هم با دیدن آثاری که از بهترین کاریکاتوریست‌های ایران میتونن لبخندی هم بزنن.
بسیار هم خوب. آقای سرکوهی، کاری که در سالهای اخیر خیلی رایج هست و انجام میشه این که نقاشان زن در کنار هم نمایشگاه گروهی برگزار میکنن و حالا سه نقاش شناخته شده خانم هایی هستن که در یک نمایشگاهی با عنوان سه نگاه کارهاشون رو عرضه میکنن. کمی برای ما در مورد این نمایشگاه هم بفهمیم.
بیتا وکیلی، طاهره صمدی تاری و بهار بهبهانی سه تا نقاش مشهور ایرانی هستن که در واقع از چهره های خوب نقاشی هستن در این 30 سال اخیر، هم در ایران هم در دنیا، و در گالری بوم امروز آثار خودشون رو ارائه خواهند داد با عنوان سه نگاه. 20 تابلو نقاشی هست و با در این 20 تابلو ما میتونیم با سه نگاه مختلف باشانه و سه اندیشه مختلف نگاه کنیم. 7 تابلو هست از نقاشی های بیتا وکیلی در ابعاد بزرگ که مثل همیشه ابستر انتزاعی است، اما میشه رد به اصطلاح حادث خونینی که در خاورمیانه در اخیراً رخ داده در این تابلوها دید. 5 تابلو هستش از طاهره صمدی تاریک از مجموعه شتاب‌زدگی بی پایان هستش و 8 تابلو هست از مجموعه باغ‌های ایرانی خانم بهار بهبهانی و این نمایشگاه تا 12 دی ماه ادامه داره.
بسیار خوب آقای سکوی، اما به خوشنویسی هم میتونیم نگاهی بکنیم. البته هنری است که از مجموعه هنرهای تجسمی گفته میشه که در حاشیه قرار گرفته این روزها، ولی همچنان استادان نامداری هستن در خوشنویسی، از جمله غلام حسین امیرخانی که امروز یک نمایشگاه جدید رو افتتاح میکنه.
بله خب خوشنویسی هنر از هنرهای سنتی ایران است. البته در واقع خوشنویسی رو نمیتونیم ما هنر حساب بکنیم، بیشتر میتونیم بگیم صنعتگری هست، چون که شما شعرهای دیگران یا کلام دیگران رو با خط خوش مینویسین. البته خب میدونیم از دل خوشنویسی نقاشی خط به وجود اومده که یک ژانری است در نقاشی هنری ایران. در حال اما خوشنویسی استادان معروفی داره و از جمله آقای غلام حسین امیرخانی که از استادان معروف خوشنویسی هستن. امروز در گالری ساربان نمایشگاهی از آثار ایشون افتتاح خواهد شد که 35 تابلو خوشنویسی در این نمایشگاه ارائه شده و در این حال کتاب خاطره قلم ایشون هم امروز رونمایی خواهد شد.
سپاسگزارم آقای سرکوی. با پیشنهادهای شما جمعه پرباری خواهند داشت از نظر بصری همراهان ما اگه به این نمایشگاه ها برن. باتون خدافظی میکنم.
منم از شما متشکرم.
در بخش دوم نگاهی به مطبوعات امروز صبحانه با خبر، باز هم با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. آقای رفیع‌زاده، با 482مین شماره از مجله فیلم اگر که موافق باشید ادامه بدیم نگاهمون به کیوسک مطبوعات رو.
بله، ماهنامه فیلم در این شماره عکس روی جلد و اختصاص داده به نمایی از فیلم شیار 143 که ساخته نرگس آبیار هست، خانم مریلا زارعی رو روی جلد مجله فیلم نشون میده. اما در بخش نقد فیلم، فیلم ماهی و گربه از شهرام مکری، 6 نقد بر این فیلم منتشر شده و همچنین گفتگوی مفصلی با کارگردان. البته چند فیلم دیگر هم مورد بررسی قرار گرفته، از تهران تا بهشت، من از سپیده صبح بیزارم و همچنین 6 قرن و 6 سال. یک بخش نقد فیلم های کوتاه گروه هنر و تجربه هم در این شماره داره و البته گزارش یک جشن، نگاهی به مستندهای برگزیده جشن سینمای ایران.
و گلستانه هم همینطور، گلستانه 12مین سالی است که منتشر میشه و 7000 تومان قیمت خورده، نشریه است با حالا هوای ادبی.
بله، گلستانه در این شماره ویژه‌نامه‌ای منتشر کرده، به طور کلی این شماره را اختصاص داده به ویژه‌نامه‌ای برای آقای علی اصغر قره‌باغی به مناسبت نمایشگاه نقاشی ایشون که با عنوان 60 سال عشق نهانی از 23 آبان ماه در تهران آغاز شده. شماری از چهره‌های فرهنگی و هنری در این شماره درباره علی اصغر قره‌باغی و آثار او و همچنین نقد ایشون که از منتقدان نقاشی و نویسندگان در این حوزه هست مطالبی دارن، از جمله آقای جواد مجابی، محمد بهالو، منوچهر معتبر و مسعود شهامی‌پور.
و همینطور تماشاگران امروز رو ببینیم. آقای رفیع‌زاده صفحه یک شلوغی داره و به هر حال مسئله مرتضی پاشایی هم همچنان در صفحه یک تماشاگران میبینیم که پر رنگ.
بله، تماشاگران امروز در این شماره، یعنی شماره 33، بیشتر مطالب خودش رو اختصاص داده به موضوع درگذشت مرتضی پاشایی، خواننده موسیقی پاپ. چند خواننده یا همکاران ایشون یادداشت‌هایی نوشتن، آرمین زارعی، بنیامین بهادری و علی لهراسبی. یک گفتگو هم با پدر ایشون انجام داده، آقای ناصر پاشایی، و البته با مریم قاسمی که از او به عنوان دختری نام برده که همیشه در کنار مرتضی پاشایی حضور داشت.
بله، معرفی این خانم به این ترتیب هست که دختری که همیشه کنار پاشایی بوده و به حال پرهیز شده از این که بگم روابط دقیقشون چی بوده. نگاه خیلی کوتاهی فرصت داریم بکنیم به 7 نگاه.
7 نگاه هم در شماری تازه به طور کل ویژه مرتضی پاشایی است. شماری از چهره های هنری و فرهنگی درباره این خواننده موسیقی پاپ و همچنین دلایل این که ایشون تبدیل شد به یک پدیده با مرگی که در هفته گذشته اتفاق افتاد و بسیاری از مردم در تشییع جنازه ایشون شرکت کردند. 7 نگاه هم ویژه‌نامه‌ای در این خصوص منتشر کرد.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، با ما همراه بودید در صبحانه با خبر امروز. با تو خدافظی می‌کنم. همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. سپاسگزارم که کمتر از یک ساعت بیشتر از یک ساعت گذشته با ما همراهی کردید. حال نوبت میرسه به موسیقی و بعدی افشین همراه بشیم، کمی موسیقی بشنویم.
سلام، مثل همه آخر هفته ها نگاه میکنم بر مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در هفت روز گذشته. جمعه پیش بود خبر درگذشت مرتضی پاشایی، هنرمند جوان موسیقی پاپ ایرانی، منتشر شد. خواننده و آهنگسازی مستعد که فقط 30 سال سن داشت، او پس از یک سال مبارزه با بیماری سرطان معده در آخر از پا در اومد. این اتفاق تلخ برای موسیقی پاپ عرصه ای فراتر از فرهنگ و هنر ایران رو تحت تأثیر خودش قرار داده. مرگ مرتضی پاشایی در سطح جامعه به شکلی خیره کننده و حتی بی سابقه بازتاب داشته. شاید بشه گفت هیچ وقت بیشتر هیچ چهره از عرصه هنر و سرگرمی رو در ایران طرفدارانش اینقدر شکوهمند بدرقه نکردند. پس از انتشار خبر درگذشت مرتضی پاشایی، جمعیت‌های بزرگی در شهرهای مختلف ایران گرد هم اومدند و سوگواری کردند برای این هنرمند. جمعیت‌های عمدتاً متشکل از طرفداران مرتضی پاشایی، علاقه‌مندان به موسیقی پاپ و کسانی که سخت تحت تأثیر این خبر ناراحت کننده قرار گرفتند. این اتفاق حتی بیرون از ایران در شهرهایی که جمعیت‌های ایرانی دارند تکرار شد. برای برخی از ناظران واکنش به این گستردگی به مرگ مرتضی پاشایی سوال‌های زیادی رو برانگیخته کرده و خیلی از اونها بودند که تلاش کردند این پدیده بی سابقه رو تحلیل کنند و در بین اونها شاید حالا کسانی باشند که به قدرت و نفوذپذیری موسیقی پاپ در فرهنگ عامه اعتراف کنند. البته اونهایی که به عدد و رقم و آمار توجه ویژه‌ای نشون میدن، مثلا به اینکه در پایگاه اینترنتی رادیو جوان که میشه در اون آهنگ‌هایی رو از هنرمندان مختلف ایرانی پخش کرد، بیش از 20 آهنگ از مرتضی پاشایی بیش از 1,000,000 بار شنیده شده و این آهنگ که به ادامهش گوش میدیم در وبسایت رادیو جوان بیش از 6,500,000 بار شنیده شده. دل من تنگ شده باز چشمای تو، دلم هر جا بری میدم با تو، بیا احساس من قلب من مال تو، بیا تنها نذار دیگه برگرد بیا، تو که میدونی پیش همه قلب ما. مرتضی پاشایی آهنگساز، خواننده و نوازنده چند ساز بود. او با انتشار اولین و تنها آلبوم رسمیش 3 سال پیش سال 91 نامش رو در ایران مطرح کرد. آلبومی به اسم یکی هست. او بعداً با اجرای آهنگ آغازین سریال تلویزیونی و پربیننده ماه عسل، آهنگی به اسم نگران منی، گروه طرفداران خودش رو بزرگتر از قبل کرد. مرتضی پاشایی در تمام این 3-4 سال هنرمندی پرکار بود، اجراهای زنده زیادی رو در نقاط مختلف ایران برگزار کرد و تک آهنگهای موفق بسیاری رو منتشر کرد. مرتضی پاشایی با اینکه از پاییز سال گذشته میدونست به سرطان معده دچار شده، دست از فعالیت زیادش نکشید و با تحمل درد به برگزاری اجراهاش در سراسر ایران ادامه داد. تنها امسال او 25 کنسرت رو در نقاط مختلف برگزار کرد، از جمله این که اواخر شهریور ماه برای 4 شب هر شب 3 سانس در تهران به روی صحنه رفت. برای بار آخر همین چند هفته پیش بود که او به روی صحنه دیده شد. اواسط مهر ماه در شهریار در سه شب متوالی هر شب او 5000 نفر رو به سالن کشوند، یعنی جمعاً 15000 نفر. برای مقایسه کافی اشاره کنم تیم ملی فوتبال ایران در بازی اخیر دوستانش برابر تیم ملی کره جنوبی رقیب دیرینه‌اش و حقگل فوتبال آسیا این مقدار تماشاگر رو نتونست به ورزشگاه آزادی بکشونه، در حالی که شاید برخی از سر تعمیم میگن ایرانی ها ملتی فوتبال دوست دارن.
مگه میشه باشی و تنها بمونم، محاله بذاری محاله بتونم، دلم دیگه دلتنگیش میشماره، هنوزم به جاستا کسی را نداره، می‌کنی زندگیمو تو، یادم دادی عاشقیمو تو، را تا ته خاطراتم کشیدم به زیبایی.
آغاز ماه محرم بود که باعث شد اجراهای سراسری مرتضی پاشایی در ایران متوقف شد، اما او قصد داشت بیرون از ایران کنسرت‌هایی رو برگزار کنه، از جمله در تورنتو در کانادا، اما تشدید بیماریش او رو در میانه‌های آبان به بیمارستان کشوند. مرتضی پاشایی روی تخت بیمارستان هم تا آخرین روزها به بازگشت فکر می‌کرد. با این حال صبح جمعه 23 آبان بود که بالاخره تسلیم شد. پیکر بیجان مرتضی پاشایی رو 25 آبان در تهران به خاک سپردند و اواسط این هفته سه‌شنبه برای او در یکی از مساجد تهران یادبودی شکوهمند برگزار کردند. برای درگذشت این هنرمند که محبوب خیلی ها بود، خصوصا نسل جوان ایرانی، چهره‌های شناخته شده عرصه فرهنگ، هنر، سرگرمی، ورزش و مقامات دولتی واکنش نشون دادند. برای هنرمندی که در مدت کوتاه فعالیت رسمیش آثار بسیاری رو برای عرصه موسیقی پاپ ایرانی به یادگار باقی گذاشت و مورد تایید خیلی از چهره‌های نامدار این عرصه بود، هم از هم نسلی‌های خودش و یا کهنه‌کارترهایی چون شادمهر عقیلی که از جنس صداش، نحوه آواز خوندنش و آهنگسازیش تمجید می‌کردند. اما این هفته جامعه فرهنگ و هنر ایران داغدار از دست دادن چهره‌های دیگه هم بود، از جمله بهمن بوستان، پژوهشگر موسیقی و ادبیات ایرانی. آقای بوستان 79 ساله بود که از دنیا رفت و دیروز پیکر او برابر تالار وحدت تهران به سوی بهشت زهرا بدرقه شد و به خاک سپرده شد. محمد اصفهانی، خواننده مطرح آوازهای ایرانی، خواهرزاده بهمن بوستان.
سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر و رو شد، با تموم سادگی تو حرف تو داری میگی، تو میگی عاشقت میمونم، میگم عشق آخری تو، حرف تو داری میگی، تو میدونی حالم این روزا بدتر از همه، هرکی رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو از میشم داری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف هست، میمیرم بری آخرین دفعه، دروازه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم، راستشو بگو این یه بازیه، سازیه این یه بازیه، موسیقی
با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه بودید امروز صبح جمعه. سپاسگزارم از شما که روز تعطیل جمعتون رو هم سحرخیز بودید و با ما آغاز کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان یک صبحانه با خبر دیگر به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که روز جمعه درخشانی پیش روی همه شما باشه. خدا نگهدار.
ساده ی من رو شکست قول بده که تو پس میشم داری واسه من دیگه عاشق جاده یک طرف هست.